محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن کریم صفحه 511 سوره مبارکه فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. خب از دادیم که این سوره بشارت فتح الفتوح رو میدهد. انا فتحنا لک فتحا مبینا. فتحنا فعل ماضیه. این بعد از صلح حدیبیه در بازگشت از حدیبیه اون سوره نازل شد و پیغمبر اکرم عبدالله ابن مسعود میگه که اونقدر پیغمبر خوشحال شد که خوشحالی پیغمبر وصف ناشدنیست. نمیتونم بیان کنم که چقدر پیغمبر خوشحال شد. فرمود از ساعه، یعنی همین لحظاتی قبل، آیه سوره بر من نازل شد که نزد من احب من دنیا کلها، محبوبتر است نزد من از همه دنیا. و عجیب این است که بعضی از مسلمان ها چون مکه نرفتند و عمره انجام ندادند، همونجا در حدیبیه به فرمان پیغمبر اکرم سر تراش قربانی کردند و سر تراشیدند و از احرام خارج شدند و برگشتند، توفانی از غم و اندوه مسلمانان را فرا گرفته بود که ما به قصد زیارت خانه خدا اومدیم و زیارت نکرده برگشتیم. وقتی این سوره نازل شد پیغمبر اکرم اونقدر خوشحال شد که خوشحالی پیغمبر وصف شدنی نبود. و خداوند فرمود انا فتحنا، یعنی این یه فتح بود، این یه پیروزی بود. ما فتحنا، فتح کردیم برای تو، فتح هم مبینا یک پیروزی روشن. لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، تا خدا تو بیامرزد، گناهان قبلت رو بیامرزد، گناهان بعدت رو هم بیامرزد. و یتم نعمته علیک، و نعمتش رو بر تو تمام کند. و یهدیت صراطا مستقیما، و تو را به راه مستقیم هدایت کند. خب خیلی بحث داره این آیه. بحث اول گناه پیغمبر، اون هم گناهان قبل و گناهان بعدش که آمرزیده می شود، چه مناسبتی دارد با این فتح و صلح حدیبیه. زیباترین مطلبی که در این باره بیان شده فرمایش امام هشتم حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام است در جواب مأمون. مأمون سوال کرد از امام رضا، گفت مگه پیغمبر معصوم نیست؟ گفت چرا؟ فرمود این گناه پیغمبر، اونم گناه قبل و گناه بعدش بخشیده شد، این چه گناهی بود؟ یعنی چه؟ مگه پیغمبر معصوم نبود؟ امام رضا علیه السلام فرمود پیش قریش پیغمبر از همه گناهکارتر بود، چون اونها 360 خدا داشتن. پیغمبر اکرم آمد خط بطلان کشید بر همه 360 خدای آنها و فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یک خدا بیشتر نیست. و در قرآن هست خدا فرمود که اینا با تعجب میگفتن اجعل الالهه الها واحدا، آیا 360 خدا رو میگه یه خدا؟ با تعجب میگفتن، میگفتن ما 360 خدا داریم، کمیت ما لنگه، این همه کارا رو میخواد با یه خدا حل بکنه. بعد پیغمبر اکرم اینا گناهش در مکه قبل که پیغمبر میفرمود این بتا رو بریزید کنار، لا اله الا الله. بعد گناه بعدش وقتی هجرت کرد به مدینه، جنگ بعد 70 نفر از اینا رو کشتن، 70 نفر هم اسیر گرفتن. بعدم در جنگ احد هم در مرحله آخر باز مسلمان ها پیروز شدن، اینا شکست خوردن. بعدم تو جنگ احزاب لیدرشون را عمرو بن عبدالود را از دست دادن، خیلی دماغشون به خاک مالیده شد. اینا پس هم قبل از هجرت پیغمبر رو گناهکار میدونستن، هیچ کس به اندازه پیغمبر نزد کفار قریش گناهکارتر نبود، و هم بعدش که از اونها کشته باشون جنگ کرده و پیروز شده. اون وقت با این صلح حدیبیه هیمنه و عظمت قریش شکست، عظمت بت‌ها شکست، کفار قریش با اون همه عظمتشون اومدن به پیغمبر پیشنهاد صلح کردن، یعنی لنگ انداختن. اینا اومدن پیشنهاد صلح کردن و اونم صلح با موادی که اسلام آزاد باشد، حتی در مکه مسلمان ها اذیت و آزار نشن، در پذیرفتن اسلام آزاد باشد. یکی از بندای صلح‌نامه این بود که هر که میخواهد یا هر قوم و قبیله‌ای که میخواهند در پیمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد داخل شوند، داخل شوند. هر که میخواهد در پیمان قریش داخل بشود، داخل بشود. آزادی، آزادی دین و اسلام، این خیلی پایان مثبتی بود که مسلمان ها گرفتن. و از اون به بعد، بعد از صلح حدیبیه تونستن تو همه بلد برن تبلیغ اسلام بکنن و گروه گروه به اسلام روی می آوردن. ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج بنا کردن به اسلام روی آوردن. 1400 نفر پیغمبر در صلح حدیبیه همراه خود برد مکه عمره به جا بیارن، ولی 2 سال بعدش در فتح مکه با 12,000 نفر پیغمبر اکرم رفت مکه رو فتح کرد در سال 8 با 12,000 نفر رفتن مکه و بدون خونریزی مکه رو فتح کردن. این همه قدرت اسلام بود و بلجهت این فتح الفتوحی بود. خب این جمله اول لیغفر لک الله. نکته دیگری هم بعضی از مفسرین میگن، حالا این فرمایش امام رضا علیه السلام بود من عرض کردم و مفسرین یه مطلب دیگری هم میگن، اونم بد نیست، میگن که پیغمبر را جنگ طلب میشناختن، متهم میکردن که با زور شمشیر میخواد اسلام را به پیش ببرد. وقتی پیغمبر صلح را پذیرفت، اینا پیشنهاد صلح کردن و پیغمبر صلح را پذیرفت، اینا این خونسا شد، این اتهام پیغمبر اکرم خاک شد که پیغمبر اگر زمینه صلح هم باشد صلح میکند، اهل صلح، کمان که فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام هم شرایط جوری بود که صلح به نفع اسلام بود صلح کرد. این هم یه مطلب، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. مطلب دیگر که در این آیه است اینه که مسلمان اومدن خدمت پیغمبر اکرم، به پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول الله، خب توی داستان حدیبیه خداوند 4 کهن مثبت به شما داد، 4 نعمت به شما داد، به ما چی داد؟ گیر ما چی میاد؟ حالا اون 4 که خدا به پیغمبر داد چی بود؟ 1 انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیروز شدی تو داستان حدیبیه، پیروز شدی. 2 لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، گناهان قبل و بعدت پاک شد. 3 و یتم نعمته علیک، خدا نعمتش رو بر تو تمام کرد، که این نعمت تمام شدن نعمت علی را به تو داد، چون در غدیر خم وقتی که پیغمبر اکرم علی علیه السلام رو دستشو گرفت بلند کرد فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت تمام شد. پس نعمت پیغمبر یا نعمت خدا بر پیغمبر با ولایت علی علیه السلام این هم تکمیل شد، کامل شد. 4 و یهدی یک صراط مستقیما، خدا این صراط مستقیم را به تو داده، تو را به هدایت، هدایت کرده به صراط مستقیم و بر این صراط مستقیم ثابت هستی تا پایان. این مسلمان به پیغمبر گفتن یا رسول الله این 4 تو را خدا به شما داده، گیر ما چی اومده؟ آیه بعد آمد و ینصرک الله و ینصرک الله نصرا عزیزا، نه این هم مال پیغمبره، و ینصرک الله نصرا عزیزا، و تو را یاری کرد خداوند یاری قدرتمندانه و پیروزمندانه. بعد اون که مال مؤمنینه هو الذی انزل سکینته فی قلوب المؤمنین، خداوند سکینه رو بر قلوب مؤمنین نازل کرد. سکینه یعنی آرامش دل، آرامش دل داد مؤمنان پاک خالص، نه منافقان و افراد فی قلوبهم مرض که در قلبشون مرض بود، اونا نه، مؤمنان واقعی، مؤمنان پاک و مؤمنان خالص، اینا با اون چه خدا راضیه و پیغمبر راضیه اونا راضین و آرامش دل پیدا کردن. همین که خدا به پیغمبر فرمود انا فتحنا لك فتحا مبینا، اونا راضی و خوشنودن، دلشون آرامش پیدا کرد. حالا با اینکه عمره انجام نداده بودن و وسط را سر قربانی کردن، سر تراشیدن و برگشتن، عمره به جان نیامده برگشتن، که اول ناراحت بودن، ولی بعد وقتی این آیات نازل شد آرامش دل پیدا کردن. بعضی از همراهان پیغمبر، نه اون اعرابی که اصلا نیومدن در داستان حدیبیه، نیومدن، همی افرادی که همراه پیغمبر بودن، بعضیشون متزلزل بودن، از جمله عمر هست. عمر خودش نقل میکند، میگوید، این در تفسیر مجموع البیان هست، عمر میگوید من هیچ وقت مثل اون روز شک نکردم. معلوم میشه وقتای دیگه هم شک داشته، ولی اون روز دیگه خیلی شک کرده. میگه من هیچ وقت مثل اون روز در حدیبیه شک نکردم و اومدم خدمت پیغمبر، گفتم یا رسول الله آیا شما پیغمبر خدا نیستی؟ فرمود چرا؟ گفتم آیا شما برحق نیستی؟ فرمود چرا؟ گفتم آیا ما برحق نیستیم؟ فرمود چرا؟ گفتم آیا دشمنان ما باطل نیستن؟ گفت چرا؟ گفتم که پس این چی شد؟ ما قرار بود بیان بریم خونه خدا زیارت بکنیم. و حالا در همین سوره اون خواب پیغمبر هست که لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین و رؤوسکم و مقصرین لا تخافون، یعنی وارد مسجد الحرام میشید. حالا پیغمبر خواب دید، قبل از آمدن حدیبیه خواب دیده بود و این خواب رو برای اصحاب بیان کرده بود که من خواب دیدم میریم مسجد الحرام و سر میدارشیم و اعمال انجام میدیم، عمره انجام میدیم، اینا بدون ترس. گفت که پس این قضیه خواب شما چی شد؟ مگه شما نگفتیم من خواب دیدم میریم مسجد الحرام، میریم طواف میکنیم، میریم اعمال انجام میدیم، زیارت میکنیم، پس چی شد؟ عمر میگه من به پیغمبر گفتم، پیغمبر اکرم فرمود من به تو گفتم امسال میریم مکه مسجد الحرام؟ گفت نه. فرمود خب آینده میریم. اینا مگه قول ندادن به ما که 3 روز مکه رو خالی کنن، مسجد الحرام رو تخلیه کنن، در کمال امنیت سال آینده ما بریم اعمال عمره انجام بدیم؟ پس میریم انجام میدیم. من که نگفتم امسال میریم. گفتم امسال؟ گفت نه، هم خب سال آینده میریم. و بعد فتوحاتی که بعد از قضیه حدیبیه شد، که فتح خیبر، بعدش سال 2 سال بعدش فتح مکه و همچنین پیروزی های پی در پی که حاصل شد، اینا همه بود. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، این خدا همون خداییست که آرامش و سکینه را. حالا یه نکته دیگرم راجع به سکینه بازم هست عرض بکنم در تفسیر، حالا یا همین آیه است یا آیات آخر، چون در آیات آخر هم باز بحث سکینه مطرحه. یه روایت از امام صادق علیه السلامه امام صادق علیه السلام می‌فرماد یه فرشته است به نام سکینه، هر وقت مؤمن غم و اندوهی به او روی بیاورد و او را آزار بدهد، آزار به خاطر بکند، این ملک به صورت یک نسیمی از کنار او میوزد و به او آرامش دل میدهد. یه هم دلش یه مثلا که یه آب خنک میدیدن سر دلش، یه آرامشی پیدا میکند. این روایت هم از امام صادق علیه السلام است. خب هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. این سکینه که بر دل مؤمن وارد میشه چه کار میکنه؟ این کارو میکنه، لیزدادوا ایمانا، ایمانش محکمتر میشه، دلش قرصتر میشه، آرامشش بیشتر میشه، اعتقادش به خدا بیشتر میشه، توکلش به خدا بیشتر میشه، میگه خدا با ماست، خدا با ماست. لیزدادوا ایمانا مع ایمانه. باز روایتی از امام صادق علیه السلام در تفسیر همین جمله است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید ایمان درجاتی دارد، ایمان 10 درجه دارد، مثل پله‌های نردبان، از این پله اول میره رو پله دوم، از دوم رو پله سوم، تا میرسه به پله دهم. هی درجات ایمان مؤمن بالاتر میره، هرچه توی این سختی ها، مشکلات، غم ها، اندوه ها، گرفتاری ها صبر و تحمل بیشتر بکند و ناشکری نکند و شاکر باشد، بر نورانیت قلبش، قوت قلبش و ایمانش افزوده می شود. ولله جنود السماوات والارض. بعد چرا مؤمن دلش آرام نباشه و قرص نباشد در حالی که همه لشکریان آسمان ها و زمین مال خداست، همه نیروهای آسمانی و زمینی لشکر خداست و این لشکر خدا به یاری مؤمنان می آید. ولله جنود، نه یه لشکر، جنود، لشکریان، برای خداست لشکریان آسمان ها و زمین. حضرت ابراهیم رفت از بابل که او رو در آتش افکندن و بعد ایمان نیاوردن، گفت که انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میرم جای دیگر، دعوت میکنم انشاءالله خدا من رو هدایت میکنه، یعنی زمینه ایمان آوردن مردمی فراهم میشه. رفت شام و دعوت کرده یه عده‌ای با او همراه شدن و حضرت ابراهیم نه به عنوان لشکر کشید، به عنوان دعوت دیگر با 4-5 نفری برگشت به سوی شهر بابل. نزدیک شهر بابل که رسید، یه نفر پیغام فرستاد برای نمرود که یا ایمان بیار یا بیا جنگ، من اومدم به جنگ. اون قاصد اومد برای نمرود، پیام را آورد. نمرود 100,000 لشکر سرباز مسلح آورد تو میدون، از شهر خارج کرد، آورد توی صحرا. حضرت ابراهیم هم 4-5 نفر همراهش بودن، رفت جلو. نمرود برابر شد با حضرت ابراهیم، گفت من آماده ی جنگم، لشکرم آماده است، لشکرتو بیار جنگ کنی. دید حضرت ابراهیم با آسمان نگاه میکنه، گفت که لشکرت از تو آسمان میاد، داری به آسمان نگاه میکنی؟ گفت بله، لشکر من از تو آسمان میاد. یه لکه ابر تو آسمان پیدا شد، لکه ابر سیاهی. حضرت ابراهیم گفت این لشکر من، گفت این ابر این لشکر تو؟ گفت بله. گفت خب حالا ببینیم، حالا ما آماده ببینیم. این ابر سیاه پشه بودن، این پشه ها اومدن ریختن به جان سربازان نمرود، همه سربازان نمرود فرار کردن و یه پشه مأمور بود این رفت بینی نمرود و رفت بالا و این بنا کرد اذیت کردن و خلاصه کرم بزرگی شد تو مغزش و خود مغز او را تا اینکه او رو از پای در آورد. و لله جنود السماوات والارض، لشکریان آسمان ها و زمین اینا همه لشکر خدا. و کان الله علیما حکیما، مؤمنین لشکریان آسمان و زمین لشکریان خدا به یاری شما میاد و خدا داناست، داناست به ایمان شما، به اخلاص شما. خدا ایمان و اخلاص شما رو میدونه و حکیم است، خارش هم از روی حساب و حکمت حکیمانه شما رو پیروز میکند. حالا این آیه هفتم داریم و کان الله عزیزا حکیما، که خیلی جالبه مقایسه میکنیم این دوتا آیه رو با هم، که این آیه راجع به مؤمنینه، اون آیه راجع به منافقینه و تو این مقایسه خیلی جالبه. میرسیم آیه هفتم انشاءالله بحث خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. برو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو ثقل پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان به جاه مخ